بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در پایان جلسه قبل این مسئله رو مطرح کردیم که علمای اشعری در نقطه مقابل عدلیه در بحث حسن و قوه عقلی قائل به تفصیل شدند، یعنی حسن و قوه عقلی را به بعضی از معانی آن پذیرفتند و بعضی از معانی آن را رد کردند. من معانی که آنها قبول کردند، یکی حسن و قبح به معنای کمال و نقص است. گفتند برخی از امور یا صفات یا افعال حسن هستند، یعنی دارای حسنند، یعنی کمال انسانند، از صفات کمال می باشند و حسن آنها را عقل ادراک می کند و عقلیست. و نقطه مقابل بعضی از امور یا بعضی از صفات یا افعال قبیحند، یعنی صفت نقص برای انسان به شمار می روند و آن هم عقلیست. پس ما حسن و قبح عقلی به معنای کمال و نقص مربوط به انسان صفات انسانی را قبول داریم. معنای دومی که قبول کرده اند عبارت هست از این که یک فعلی مطابق یا ملائم با طبع انسان باشد. چیزی که مطابق با طبع انسان باشد حسن است و نقطه مقابلش اون چیزی که منافر با طبع باشه قبیح است و این هم عقلی است. یعنی ادراک این گونه حسن و قبح مربوط به عقل است و میگن ما این را قبول داریم. مثلا در مورد اول علم حسن است در معنای اول که کمال و نقصه. علم یک صفتی است یا کسب علم که یک صفت است، یک فعل است و میگوین این حسن است و عقل اون را درک میکنه. جهل نقطه مقابل علم قبیح است، یعنی نقص است و این را هم عقل ادراک میکنه. یا شجاعت مثلا حسن است، جبن قبیح است چون اون اولی کمال نفسه، دومی نقصه. در ملائم با طبع هم مثلا یک منظره ای که انسان به آن می نگرد چشم نواز است، مطابق با طبع انسانه و مستحسن و حسن است، یعنی انسان را می پسندد. منظره نقطه مقابل که کریه است، یعنی مطابق با طبع نیست، قبیح است، اون را هم عقل می فهمد. پس حسن و قبح به معنای مطابق با طبع، ملائم با طبع یا منافر با طبع را میگن ما قبول داریم. صدایی است مثلا گوش نواز حسن است، صدایی است گوش خراش قبیح است، این هم یک معنا که شد دوتا که میگن ما قبول داریم عقلی بودن اینها. سومین معنایی که گفتن ما قبول داریم حسن به معنای مطابق با غرض و هدف انسان و قبح به معنای عدم مطابقت با غرض. اگر یک کاری انجام بشود توسط کسی که با غرض انسان هماهنگ است، این را میگوید کار پسندیده است، حسن است. مثلا یک چیزی را که انسان بهش نیاز دارد به انسان اعطا میکند. خب این فعل او حسن است، چون غرض انسان را که برآوردن یک نیاز در زندگی بوده است این تأمین کرده. حالا اگر نقطه مقابل شد، وسیله است، چیزی است که بهش نیاز دارد، او ازش می ستاند یا مانع از این می شود که به او برسد، اون را قبیح می داند، یعنی اون فعل چون برخلاف غرض این شخص است. گفتن گاهی از این مطابق با غرض و مخالف با غرض به مصلحت و مفسده هم تعبیر می شود، یعنی تعبیر دیگرش این است که الحسن ما یوافق المصلحت الانسانیه و القبیح ما یخالف المصلحه، که در واقع سبب مفسده است. پس می گویند ما اینها را همه را قبول داریم، حسن و قبح به این معانی نام برده شده که یکی کمال و نقص، یکی ملائم با طبع یا منافر با طبع، یکی موافقت با غرض و مخالفت با غرض یا مصلحت و مقصده، این شد سه تا. میگن ما اینها را قبول داریم. خب پس چه چیز را قبول ندارند؟ میگویند حسن و قبح افعال به این معنا که فعل به گونه ایست که فاعلش مستحق مدح و ثواب است. فعل اگر اینطوری باشه، فعل حسن آن است که کسی که اون را انجام میدهد، یعنی فاعل آن، استحقاق مدح عند العقلا و ثواب عند الشارع دارد، ثواب اخروی. قبیح آن است که فاعلش استحقاق نکوهش و مذمت عند العقلا و عقوبت عند الشارع داره. این معنای از حسن قبح در باب افعال میگوین این دیگه عقلی نیست. ما معتقدیم که این فقط شرعی است. این بس حرفی است که حالا اشاعره مطرح کردن. تا اونجایی که حقیر سخنان اشاعره را که مطالعه کردم، از فخر رازی به این طرف این مطرح شده، حالا قبلش هم بوده، به این کیفیت برخورد نشده، ندیدیم که اونا هم گفته باشن. اما حالا تعبیر فخر رازی، امام رازی این است. میگوید الحسن و القبح قد یراد بهما ملائمت و طبع و منافرت و کون و شیعه صفت کمال او نقصان و هما به هذین المعنیین عقلیان. ایشان اون موافقت غرض را نگفته، اون دوتای اولی را گفته، کمال و نقص و ملائم و منافر با طبع. میگه به این دو معنا هما، یعنی حسن و قبح، به این دو معنا عقلی هم. وقد یراد بهی، به این که حسن و قبح کونهو، یعنی کون الشی یا کون الفعل، موجبا للثواب و العقاب و المدح و الذم و هو به هازا شرعیون عندنا خلافا للمعتزله. این کلام فخر رازی بود که از در واقع سه تا معنا نام برده و ایشون ذکر کرده، دو تاش را عقلی میدانه، اون مورد سوم را شرعی. کتاب تلخیص المحصل صفحه 339. بعد از ایشان آقای صاحب مواقف قاضی عزادالدین ایجی هم در کتاب مواقف اینجور گفته است: ولابد اولا تحریر و محل نزاع، فنقول الحسن و القبح یقال لمعان ثلاثه، الاول صفت الکمال و النقص ولا نزاع ان مدرکه العقل. این قسم اول که کمال و نقص. الثانی ملائمت الغرض، ایشون ملائم طبع را نیاورده، به جای رازی که ملائم طبع را آورده بود منافر با طبع را، ایشون اون معنی دیگر که ملائمت با غرض و منافرت با غرضت را آورده، و این بهتره، البته این دقیق تره، چون که ملائم با طبع یا منافر با طبع عقلی نیست، طبعی است. یعنی اون اسمش را بگذاریم حسن و قبح عقلی که یدرکه العقل غلطه، اون یدرکه طبع حسی اون. این را مرحوم آقای مظفر صاحب دلائل الصدق فرموده، ایشون که فرموده از این خطاست، حسن و قبح به معنای مطابق با طبع یا مخالف با طبع این عقلی نیست. لذا این کلام آقای ایجی دقیق تر از رازیه. ملائمت الغرض، چرا غرض؟ بحث عقلانی است، اقرازی که انسان عاقل در زندگی داره، اگر موافق بود میگه حسن، اگر مخالف بود میگه قوی. بعد میگه وقد يعبر عنهما بالمصلحه والمفسده، از این موافق غرض یا منافر غرض به اینم تعبیر میشه مصلحت و مفسده. و ذالک ایضا عقلیون، اینم عقلی است، یه ما قبول داریم. از ثالث تعلق المدح و الثواب او الذم و العقاب، این مورد بحث است، یعنی فعل حسن آن است که مدح و ثواب بهش تعلق میگیره، قبیح آن است که ذم و عقاب به اون تعلق میگیره، و هذا هو محل النزاع، بحث ما رو اینه. این است که ما میگوییم شرعی است، عدلیه معتزله یا امامیه میگن عقلی است. فهو عندنا شرعیون و عند المعتزله عقلیون. حالا دیگه ادامهش عبارت که داره نیاز نیست. پس اینم کلام آقای قاضی عزادالدین ایجی، شرح مواقف، جلد 8 صفحه 183. این حالا اصل سخن اشاعره. دیگران هم دارن، مثلا فاضل قوشتی هم در شرح تجرید همین حرفا رو داره، تفتازانی هم داره، دیگه از این به بعد این متکلمینشون این را آوردن. قبل از رازی من ندیدم کسی اینا متعرض شده باشه اینجور. خب حالا این نکته اول، موضع علمای ما عدلیه یا به خصوص علمای شیعه در مقابل این سخن چیست؟ این حرف اونها را باش چگونه برخورد کردن؟ دو گونه برخورد ما داریم از علمای امامیه. بعضی ها گفتن این حرف حرف درستی نیست، این بیراه رفتن و فرار از بحث است، یعنی برای اینکه بتوانند در این جبهه با معتزله مقاومت بکنن آمدن یه سنگ جلو راه انداختن. این چیزی که شما گفتید محل نزاع است، یعنی بحث ثواب و عقاب، رفتی به بحث ما نداره. بله محل نزاع این استش که فعل حسن ما یستحق فاعله المدح عند العقلا، یا یستحق فاعله الذم عند العقلا، این محل بحث. اما اینکه یستحق الثواب او العقاب فی الاخره، یا یترتب علی فعله ثواب یا عقاب در آخرت، نه این محل بحث نیست. این یک برخورده که از جمله اینها مرحوم آقای مظفر همینجور برخورد کرده، صاحب دلائل الصدق. هر می شود که ایشان می فرماید این کاری که اشاعره کردن خطای ظاهر است. عبارتشون را خدمتون می خوانم. می گوید ادخال و کلمت ثواب و العقاب فی تعریف ما خطأ ظاهر، فالحق ان النزاع بیننا و بینهم فی ان الفعل هل فیه جهة محسنه او مقبحه عقلا اولا. کاری به ثواب و عقاب نداریم، اون محل بحث نبوده از اولا. شما حالا آمدید اینو مطرح کردید که یه جوری بتونید مثلا مقاومت کنید. این کلام مرحوم مظفر است، دلائل الصدق جلد 1 صفحه 363. حضرت استاد بزرگوار ما آیت الله سبحانی حفظه الله تعالی هم همین موضع را یه خودی شدیدتر اتخاذ کردن که این کار اشاعره برای اینه که بتوانن مقاومت بکنن و الا این محل بحث ثواب و عقاب نیست، به موضوع بحث ما ربطی نداره. عبارت ایشان هم این است میفرمان ربما یتوهم ان للتحسین و تقبیح ملاکن خامسا. حالا چون قبلا ایشون اون ملاکاتی که نام بردیم سه چهار تا اینا رو نام بردند، این رو میفرمان خامس بنون کمال و نفس مصلحت و مقصده ملائم طبع و منافر طبع مدهزم موقعات، اون چهارتا رو نام بردن، کمال و نفس یکی، ملائم طبع منافر طبع دوتا، موافقت غرض مخالفت غرض سه تا، مدهزم موقعایی هم چهارتا. مثلا اونا خب جای خودش بحث داره، اما رو به ما متوهم که یک ملاک پنجمی داریم. اون چیست؟ هو ان الحسنه مستحق الثواب عند الله و القبیحه مستحق العقاب عنده. این بحث استحقاق ثواب و عقاب. ولکنه خارج عن مجال البحث، این داخل بحث ما نیست. کیفه؟ چطور این داخل بحث باشه؟ وقد بحث ان اصل تحسینه و تقبیح البراهمه الذین لا یدینون به شریعت فضلا عن الاعتقاد به ثواب و العقاب. براهمه هم حتی در این مسئله وارد شدن و اونا هم به حسن و قوه اینا اعتقاد دارن و اونا اصلا به شریعت اعتقاد ندارن، تا چه رسد به بحث ثواب و عقاب. فی الاخره فکیف یکون هذا ملاک البحث. نعم، پس این محل بحث نیست. پس چی شده که اینها این را آوردن؟ میفهمن نعم قد اتخذ هذا الوجه یا قد اتخذ هذا الوجه سنادن. این هم اتخذ درسته پایدش بعد قد اتخذ هذا الوجه سنادن من اراد ان ينكر الحسن والقبح. کسی این بحث را مطرح کرده است که خواسته از حسن و قبح عقدی را منکر بشه، یه راهی نداره، اونا را نمیتواند رد کنه، یه چیزی را مطرح کرده که بتواند رد کند. این آورده بله به حجت به این استدلال که ان العلم باستحقاق الثواب و العقاب علی الفعل خارج عن نطاق العقل. بله به عقل بگیم آیا این فعل جوری هست که مستحق ثواب عند الاخره باشه یا عقاب فی الاخره؟ مثلا هم بگه من دیگه این نمیدانم. اینکه یمدح فاعله یستحق المدح یستحق الذم، بله، اما اینکه ثواب و عقاب هست، خب عقل بگه نمیتوانم، بگن دیدید برو گفتیم حسن و خوب عقلی نیست. ایشان میفهمن این به این دلیل را آوردن. کتاب الالهیات جلد اول، حالا الهیات چند تا چاپ داره، البته چهار جلدی داره، دو جلدی هم داره، این که من نقل میکنم از اون دو جلدیشه، جلد اول دوم، یه چاپی هم داشت چهار جلد. الالهیات جلد یک از دو جلدی، صفحه 235. کتاب الالهیات که میشناسید دیگه، الالهیات علی هدل کتابه و سنت و العقل. حالا ما یه الالهیات دیگه مخففش میکنیم، الالهیات علی هدل الکتاب و سنت و العقل، الهیات در بر اساس هدایت کتاب و سنت و عقل. خب این یک موضع که حالا این دو شخصیت رو من پیدا کردم که اینا رد کردن. مرحوم محقق اصفهانی هم نقل کرده که بعضی ها گفتن که آقا این ثواب و عقاب را نباید داخل می کردن صاحب هدایت المستشهدین ها، نگفته کی. اما ایشون هم عبارتی داره که حالا میخواد آدش رو بگم خدمت شما. میگوید ما آورده او بعض الافاضل فی المقام من ان ترتب الثواب و العقاب علی الفعل مما لا یستقل به العقل، حالا الی آخر. بعضی افاضل اینجور گفتن، ایشون رد میکنه، حالا عرض میکنیم چرا. اینم بس اگر خواستید هدایت المسترشدین صفحه 433. این شد یک موضع از علمای ما. اما نقطه مقابل این موضع، موضع غالب علمای شاخص امامیه است که اونا هم مثل اشاعره طرح مسئله که کردند که موضوع بحث چیست، همین سه چهار تا معنا رو گفتند و گفتن اون اولی و دومی و سومی که نزاعی نداره، نزاع در این استحقاق مدح و ثواب و استحقاق ذم و عقاب است. این هر تمام موضع دوم. حالا از این شخصیت ها چند نفر را عبارتشون را خدمت رو نقل میکنم، ملاحظه بفرمایید تا بعد بررسی بکنیم. از جمله مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، ایشون میفهمد للحسن و القبح معان مختلفه. حسن و قبح چند تا معنا داره، منها ان یوسف الفعل الملائم او الشیء الملائم بالحسن و غیر الملائم بالقبح. حالا دیگه نگفته که ملائم با طبع یا با غرض، این مطلق آورده، میتوانیم بگوییم مرادش ملائم با غرضه، منافر با غرض. این یکی. و منها ان یوسف الفعل او الشیء الکامل بالحسن و ناقص بالقبح، که بحث کمال و نقص. دقت کنید. و لیس المراد ها هنا هازین المعنیین. میبینید عیناً همون جوری که آقای رازی گفت اینا محل نزاع نیست، ایشون هم میگه اینا محل نزاع نیست، حاج نصیرالدین طوسی. بل المراد بالحسن فی الافعال ما لا یستحق فاعله ذما او عقابا. اونی که فاعلش استحقاق ذم یا عقاب نداره و بالقبح ما یستحقهما. خب این ایشون نگفته است که این حق بازی است از طرف اشاعره، ایشون هم میگه نه همینطوره، محل نزاع اون دوتا نیست، این سومی است. کتاب قواعد العقائد، بله قواعد العقائد صفحه 77، کتاب قواعد العقائدی که از کتابهای مرحوم خواجه نصیره که جناب علامه حلی اون را شرح کرده است به نام کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد. و اون اوائلی که رشته کلام دائر شد برای صلاح ورود بحثای کلام، ما این چند سال این متن اونجا تدریس میشد، همین متن قواعد العقائد، و خب حقیق تدریس میکردم، رضا حواشی و تعلیقه هایی زده شد و همونا چاپ کردن، یعنی چیز مدرسین مرکز مدیریت، نه مدرسین مرکز مدیریت چاپ، البته یک بار چاپ شد دیگه هم چاپ نگردن، فعلا هم نسخه‌اش نیست. کتاب خوبی است، یعنی متن کتاب قشنگی است. خب ایشون در اون کتاب از خواجه هم مثل رازی آورد. این یکی. جناب محقق بحرانی ابن میسم، میشناسید ابن میسم بحرانی که به شرح نهج البلاغه بیشتر معروف از شرح نهج البلاغه ابن میسم، ایشان کتابی دارد به نام قواعد المرام فی علم الکلام. میگوید الحسن و القبح قد یراد بهما ملائمت و طبع و منافرت و قد یراد بهما صفت و کمال او نقصان و هما به هذا المعنا مما یحکم العقل بهما عند الکل. یعنی اختلافی نیست به این دو تا معنا. و قد یراد بهما کون الفعل علی وجه یکون متعلق المدح و الذم عاجلا و الثواب و العقاب عاجلا و هما به هذا المعنا شرعیان عند الاشعریه، نظریان عند الفلاسفه، اما عند اهل العدل، اهل العدل یعنی معتزله و امامیه متکلمین، فمنهما ما یستقل العقل بدرکه و منهما ما لیس کذلک. خب بالاخره معلوم شد که ایشان هم طرح نزاع که میکنه میگه بله همینجوره، اینا محل بحثه، اونا محل بحث نیست. قواعد المرام صفحه 104. خب یک نفر دیگر هم نام ببرم، مرحوم فاضل مقداد، ایشون خیلی روشنتر بیان کرد. قد یراد بالحسن کونه و کونه تو صفت کمال و القبیح کونه صفت نقص یک، و قد یراد بالحسن کونه ملائما للطبع و بالقبیح کونه منافیا للطبع، و قد اتفق اهل العلم على کونه ما عقلیین بالمعنیین مذکورین. ملاحظه فرمودید عیناً مثل همون حرف صاحب مواقف مثلا فرق نمی‌کنه. و قد یراد بالحسن ما یستحق علیه المدح العاجل یا یستحق علیه المدح العاجل و الثواب فی العاجل، و بالقبیح ما یستحق علیه الذنب فی العاجل و الاخر فی العاجل، و قد اختلف بذلک. این محل اختلاف است. فلاسفه چه گفتن؟ اشعریه چه گفتن؟ عدلیه چه گفتن؟ اینو بعد نقل میکنه. اینم کلام ایشان، ارشاد الطالبین، خیلی کتاب قشنگی است. شرح بر نهج المسترشدین علامه حلی است. علامه حلی خیلی کتاب داشته در همه موضوعات از جمله در کلام. 200 شاید کتاب کلامی فقط داره، رضوان الله علیه، فلسفه کلام، حالا فقه و نمیدونم اصول و رجال و سایر علوم هم که ایشون. یکی از کتاباش نهج المسترشدین است که جناب فاضل مقدار رو شرح کرده، صفحه 254-55. مرحوم شیخ اعظم، شیخ انصاری، برابر اونچه در تقریراتش در مطارق الانظار هست، مصر است که بلا ثواب و عقاب داخل در بحث است و همه تقصیرها را ایشون میاندازد به گردن فاضل تونی. میگه از زمان فاضل تونی این مطرح شد که ثواب و عقاب خارج از بحث است، ولی تا اون زمان علما وقتی که بحث میکردن ثواب و عقاب را هم در بحث داخل میکردن. اونایی که میگفتن عقلیست به همین معنا میگفتن عقلیست، اونایی هم که میگفتن عقلی نیست به همین معنا میگفتن عقلی نیست. برای شیخ حالا یه تکه از عبارتش که من یه یاد داشت کردم میخوانم، میخواند زهره خیلی اقوال نقل میکنه از مرحوم لاهیجی و حمیدی و نمیدونم شیخ بهایی و کیو، خیلی افراد زیاد نقل. ظهر من جمیع ما مره ان المراد بالحسن الواقع فی عنوان النزاع ما یستحق الفاعل المدح فی العاجل و الثواب فی العاجل. ملاحظه میفرمایید. بعدم میگوید، حالا این عبارت هم بخوانم خدمتتون، میگوید که والقول بان الثواب والعقاب غیر داخلین فی موضوع البحث انما اشتهر من الفاضل التونی و من بعده و لعله اخذه من الفاضل الزرکشی. فاضل الزرکشی از علمای اهل سنت است. کتابی دارد به نام البرهان فی علوم القرآن، خیلی کتاب خوبی است در این موضوع. آدم با سواد بوده، آدم با فضل بوده. ولی این میگه لعله از او گرفته فاضل تونی، حیث اون فاضل زرکشی التزم بالحکم العقلی و نفع الملازمه بینه و بین الحکم الشرعی. این هم کلام شیخ انصاری، مطارح الانظار، صفحه 231. مرحوم شیخ اصفهانی هم همینطوره. این شیخ محمد تقی اصفهانی هم در هدایت المسترشدین اصلا بالاتر از این عبارتش نگاه کنید، میگوید ان المدح و الثواب و مطلوبیت الفعل یسابق بعضها بعضا. این از هم جدا نیستن. مدح و ثواب و مطلوبیت الفعل مساوقند، یعنی تباینی بینشون نیست که ما بیان بگیم این هست اون نیست. یعنی مدح را داخل بکنیم، ثواب را خارج بکنیم. کما ان الذم و العقابه و الحرج متسابقه. اگر کسی گفت بحث در حسن و قبح به معنای مدح و ذم است، بحث در ثواب و عقاب هم چی هست. اگر کسی این را قبول کرد، اونم قبول میکنه، اون را قبول نکرد، اینم قبول نداره. اینم کلام ایشان، هدایت المسترشدین، صفحه 433. خب این حالا نقل دو تا دیدگاه از علمای ما نسبت به این مطلب. شما چی میفرمایید؟ کدوم حق با کدوم هست؟ یعنی وقت ثواب و عقاب داخل این بحث هست نیست؟ این را زرنگی کردن، اشاعره وارد کردن که مقاومت بکنن، یا نه واقعا موضوع بحث ماست؟ نظر شریفتون چیه؟ اما وجهش به چه بیانی؟ مثلا چجوری؟ میدونم، یعنی بالاخره عقلی اگر باشه، چون علمای عدلیه اول میخواهن عقلی بودن اینها را اثبات بکنن، ذاتی و عقلی بودن را، اون وقت از این طریق حکم شرع را استکشاف کنن، دنبال این هستن. اگر بگیم که پس عقلی ثواب و عقاب هم داخل به ما، عقل به ما هو و عقلون، خب استکشاف میشه. اگر بگیم داخل نیست، عقل اونجا اصلا وارد نمیتونه بشه، ثواب و عقاب یه امریست خارج از نطاق عقله، پس دیگه استکشاف هم نخواهد شد، یعنی یه مشکلی به وجود میاد. خب حالا من اون چیزی که به نظرم رسیده این است که این فرمایش که فرمودید از دو جنبه، حالا میتوانیم اینجور تقریر بکنیم. عنایت بفرمایید دوستان، اون سخنی که حضرت استاد آیت الله سبحانی فرمودند، جناب آقای آیت الله محمد حسن مظفر فرمودند، به خصوص کلام استاد که فرمود مثل براهمه و مثلا منکران شریعت هم این بحث را مطرح کردند، این حرف از این زاویه درسته. یعنی چی؟ ما بگوییم که بحث خصم و قبح عقلی افعال لا یختص بالمتشرعه القائلین بالمبدع والمعاد والثواب والعقاب فی الاخره، اختصاص ندار. اگر ما بخواهیم، دقت بفرمایید، از اول بگیم که آقا اونی که در این بحث مطرح است ثواب و عقاب هم هست، خب این منحصر می شود به کسانی که به ثواب و عقاب اعتقاد داشته باشند. بله، مثل ملاحده، منکران مبدع و معاد که به ثواب و عقاب اعتقاد ندارن اما به خصم و قبح ذاتی معتقدن. پس خصم و قبح ذاتی که حالا ما داریم بررسی میکنیم، علما بررسی میکنن، این از این زاویه اگر نگاه بکنیم نباید ثواب و عقاب را بیاوریم، باید مطلق باشه. این از این زاویه. خب ولی دقت کنیم، چون اونی که در فضای اسلام و دنیای اسلام مطرح شده، چون این در بین مسیحی ها هم که نیست، این بحث خاص یهودی ها که این بحث اینجوری که ندارن، که مسیحی ها که ندارن، که این در دنیای اسلام اینجوری مطرح شده، حالا به چه جهتی بوده اون بحث مثلا دیگریست، اما با این سبک و سیاق در فضای تفکر اسلامی دو شاخه شد، عدلیه و اشاعره و حسن قبح ذاتی و منکران حرفا. چون در دنیای اسلام بین مسلمین مطرح شده، خب قطعا مسلمانان چه اشعری چه معتزلی چه امامی چه هر کس مبدع قائلن معاد قائلن، بحث شریعت براشون مطرح ثواب و عقاب هست. دقت میفرمایید؟ پس از این زاویه اگر نگاه بکنیم که المسئلتو مسئلتون عند المسلمین و متکلمین اسلام، حق با اوناییست که میگن ثواب و عقاب هم داخله، یعنی کسانی که آمدن حسن و قبح ذاتی و عقلی را مطرح کردن، مرز نکشیدن که ما تا اینجا را میگیم اینجا را نمیگیم، نه، مدح و ثواب با هم مطرح میشه، ذم و عقاب هم با هم مطرح میشه. پس از این زاویه حق با همون علمایی که میفرمایند ثواب و عقاب هم در این بحث داخله، و ما هم طرفدار همین قول میشدیم ها، یعنی میگیم چون این در جهان اسلام این مسئله با این سبک و سیاق مطرح شده، بنابراین ثواب و عقاب از اول مد نظر متنازعین در این مسئله بوده. این که میفرمایید دیگران هم وارد این بحث شدن، خیلی خوب، اون به معنای کلی قضیه است، این نه با این سبک و سیاق و این خصوصیتی که علمای اسلام، این حرف هم درستی، ثواب عقاب هست. خب حالا اگر ثواب عقاب هست دوباره اشکال عود میکنه، در واقع حالا یه برگ برنده ای میشود دست اشاعره. چی میگن اشاعره؟ برای اینکه ببینیم حرف اشاعره چیست دقیقا، خیلی تأمل کردم که اینا حالا چه پافشاری روی این مسئله دارن، این چه ویژگی مگه داره که اگه ثواب و عقاب باشه به نفع اونا تمام میشه. آقای فضل ابن روزبهان یک از شاید که عبارتی داره، من عبارت ایشون رو میخوانم محضرتون، ببینید که ایشون چی گفته. میگوید حالا محل نظار همین فضل ابن روزبهان هم میگه ها، یک و دو قبول داریم، سه که ثواب و عقاب هم هست قبول نداریم. خب چرا قبول نداریم؟ موید و هذا المعنى الثالث محل النزاع، همین مدح و ثواب ذم و عقاب. فهو عند الاشاعر شرعی. چرا؟ و ذلک لان افعال العباده كلها ليس شيء منها بحيث به خودش به ما هو هو يقتضي مدح فاعله و ثوابه. افعال عباد منهای امر و نهی شرعی ها، منهای تکلیف شرعی اگر حساب بکنیم، یه ویژگی نداره که یستحق المدح و ثوابه. حالا بیشتر تکلیف اون ثواب است. ولا ذم فاعله و عقابه. نه، افعال عباد به ما هو هو چنین ویژگی ندارن. و انما صارت هذلک افعال اینجور شدن به واسطه امر شارع بها و نهی عنها. دقت میکنید؟ امر شارع که آمده یه چیزی به نام ثواب پیدا شده، نهی شارع که آمده یه چیزی هم به نام عقاب مطرح شده. این عبارت را آقای فضل ابن روزبهان دارد، آدرس دلائل الصدق جلد 1362. خب حالا من یه توضیحی عرض بکنم در مقام حالا کمک به فضل ابن روزبهان، یعنی ببینیم که این چی میخواد بگه، یه مقداری ابهام داره. ببینید دوستان، ممکن است که بگوییم آقا جان ثواب یعنی چه، عقاب یعنی چه؟ ثواب یعنی پاداش بر طاعت، عقاب یعنی کیفر بر معصیت. خیلی خوب، پس ثواب و عقاب متفرع بر چی چیه؟ الطاعت والعصیان. درسته؟ اینجوره دیگه، من یصاب المطیع، من یعاقب العاصی. حالا هر معصیت ها مختلفه. خیلی خیلی، حالا طاعت و معصیت از کجا پیدا میشه؟ از امر و نهی. یعنی اول باید یه امری باشه، نهی باشه، مطابقت اون امر و نهی اگر شد میشد اطاعت، مخالفت با اون امر و نهی اگر شد میشد چی؟ میشد معصیت. پس مادامی که امر و نهی شرعی نباشد، طاعت و معصیتی نداره. طاعت و معصیت نداشته باشیم، ثواب و عقاب معنی نداره. پس فعل به ما هو هو منهای امر شارع و نهی شارع یه وصفی ندارد که یستحق و الثواب او یستحق چه؟ العقابه. باید بالاخره تکلیفی باشه، تا اون تکلیف اطاعت شود ثواب، معصیت شود میشد عقاب. این توضیحی است که به نظر من آمد که کلام این آقای فضل ابن روزبهان رو بخوایم بیشتر تقویت بکنیم اینجوریه. خب حالا آیا این سخن با این بیانی هم که بنده عرض کردم درست است یا نه؟ همچنان عدلیه طرفداران حسن و قبح ذاتی و عقلی میگن آقا ما همین داره با شما تأمین میکنیم، شما چی میخواهید؟ ثواب و عقاب. بر چی مترتب است؟ بر طاعت و معصیت. اون بر چی مترتب است؟ بر تکلیف الهی، بر امر و نهی شرعی. میگن خیلی خوب، ما امر و نهی شرعی را هم برای شما تأمین میکنیم تا این ثواب و عقاب هم درست بشه. چطور؟
هر چقدر در این جالب وقت متاسفانه گذشت، دو سه تا مطلب هست دقیقه. من روی اینا خیلی فکر کردم که تعبیر از توسامه و ساندویچی کنید بحث را، که منظم دستبندی شده که منظم باشه. یک سخنی دارد مرحوم آقای لاهیجی گوهر مراد که شیخ انصاری خیلی ازش خوشش آمده و در همون مطارح الانظار با یک تمجید و تجلیل کلامشون را نقل کنه، استناد میکنه مرحوم لاهیجی. این چیه؟ اجمالا حرف آقای لاهیجی عبدالرزاق شاگرد و داماد ملا صدرا، مرد برجسته ای، صاحب شوارق الالهام، گوهر مراد، سرمایه ایمان، کتاباش همه ارزشمنده انصافا. هر سه کتاب که نام بردم دیوان هم دارد، دیوان فیاض لاهیجی. بله، مرد بزرگواری است. یک کنگره یه وقت براش در لاهیجان گرفته بودن چندین سال قبل از اون وقت. آقای لاهیجانی وزیر چیز بود، وزیر ارشاد بود، چون یادم هست ایشون هم آمده بود در اون کنگره. بنده هم از طرف از آیت الله سبحانی رفتن لاهیجان و خب مقاله هم داشتیم صحبت کردیم. بعد بسیار شخصیت برجسته است و گوهر مرادش خیلی کتاب ارزشمندی است. واقعا گوهر مراد، یعنی اسم و مسماست، گوهر مراده. شوارق خیلی مطرح است بین علما، ولی از نظر من گوهر مراد ابتکاری تر از شوارقه. شوارق بیشتر در سایه شیخ است، از ابن سینا، با اینکه ایشون هم داماد ملا صدراست هم شاگرد ملا صدرا، یک جا بیشتر یا دو جا از ملا صدرا چیزی نقل نکرده، اما از شیخ ماشاءالله عبارات فراوان از ابن سینا نقل میکنه، ارادت به شیخ داره. اما در گوهر مراد ابتکارات داره، خیلی کتاب خوبی است. مقصود داره حاصل حرفش این است، میفرماید ماهیت و حقیقت مدح و ثواب یک چیزه، ماهیت و حقیقت ذم و عقاب هم یک چیزه. چی چیه اون ماهیت؟ الجزاء بالخیر، الجزاء بالسوء. یک کسی یک کاری میکنه، حالا میخوایم جزاء بخیر بدیم، این دو تا مصداق داره. از عقلا سر بزند میگن مدح، از خدا سر بزند میگن ثواب. یک کسی یک کار بدی کرده، حالا میخوایم جزاء بد، یعنی هم میگیم کیفر بدیم. توجه فرمودید، عقلا ذمش میکنن، شارع هم چی میکنه؟ عقوبت میکنه. این در واقع فرق ما بین الفاعل جزاء الخیر و فاعل جزاء السوء است. اگر فاعلش عقلا شد یسما مدحن، اگر خدا شد میشود ثواب، الا فرق نمی کنه. اگر شما قبول کنید، دقت کنید حالا نتیجه، اگر قبول کنید که مدح و ذم عقلایی را عقل میفهمد، یعنی حسن به معنای مدح العقلا، قبح به معنای ذم العقلا را میفهمد، ثواب عقاب هست. فقط تعبیرش فرمود. یک کلام ایشان داره و چون وقت نیست من دیگه ادامهش رو نمیگم، یک کلامی هم مرحوم اصفهانی که اشاره کردم، مرحوم شیخ محمد علی اصفهانی داره، یک تکمله ای هم انشاءالله حقیر از فهم کرد، به امید پروردگار که این بحث روشن بشه جلسه بعد انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.